سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزرای داخله اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران به ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری EPA روز جمعه از قول گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته که بسیار مهم است موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود. کارنر همچنین گفته بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد. او افزوده که در سال گذشته حدود 1000 شهروند سوریایی به طور داوطلبانه یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفتند. وزیر داخله اتریش از ارائه رقم دقیق افرادی که به طور مستقیم به افغانستان اخراج شدند خودداری کرده. ماگنوس برانر کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا در این نشست غیر رسمی که در نیکوزیا در قبرس به روز پنجشنبه دایر شد گفته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح تکنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان در حال گفتگو قرار دارند. مقامات صنایع دواسازی بنگلادش تعهد سپردند ادویه‌ای که به تاریخ ختم اعتبار آن کم باقی مانده باشد نباید به افغانستان صادر شود. مناش شبکه خبری آنلاین شرقی میانه با نقل قول از اعلامیه وزارت صحت عامه بنگلادش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت الله ایوبی رئیس اداره تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد زاکر حسین منشی عمومی اتحادیه صنایع دواسازی بنگلادش همچنین توافق شده که بنگلادش ادویه با کیفیت بلند را با قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادش مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادش همچنان تشویق شدند تا در بخش تولید ادویه در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که افغانستان بیشتر ادویه مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند با وزارت مالیه حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان سر از 20 دلو اجرایی خواهد شد. رئیس اداره انرژی اتمی ایران صدور اجازه بازگشت بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسانه های ایران روز جمعه از قول محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات به گونه شفاف موضع گیری کنند و پس از آن تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازه بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیب دیده ایران تصمیم خواهد گرفت. در حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیدند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که بجز 3 سایت آسیب دیده نتانز، فرودو و اصفهان، بازرسان این اداره به 13 تأسیسات هسته‌ای دیگر ایران دسترسی دارند. مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی برای گفتگوهای حیاتی در مورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامات ایالات متحده آمریکا ملاقات کردند، در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت از قصر سفید هیچ نشانه از نرم شدن مواضع سخت گیرانش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی گفتگوهای روز جمعه در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود 4 سال پیش مقامات اوکراینی و روسی از نزدیک همراه با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار کردند. این نشست ها در حال دایر می شود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاه ها، استیشن های برق و مراکز گرمایش شهری دست و پنجه نرم می کند. حملاتی که میلیون ها تن را در اوج زمستان با دشواری های جدی روبرو ساختند. روسیه به هایستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخش‌های بیشتر از سرزمین‌های دونباس است. پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتند که اگر مسکو از راه دیپلماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتر را با زور تصرف خواهند کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. شماری از شاهراها و سرکهای مهم افغانستان به دلیل برفباری شدید و طوفانها هنوز هم مسدودند.
موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی راه هستیم تا عزیز برف باران سرک جور نمکنه که موتر ما برود.
شرکت برشنای تحت کنترل طالبان میگوید که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل بارندگی های شدید و طوفان ها قطع شده.
متاسفانه که ما روزانه از طرف روس 2 ساعت و از طرف شرق 3 ساعت برق داریم و ایتایمایی هم که برق میاد تایمی نیست که استفاده مؤثر از او صورت بگیره.
گزارش هم داریم در مورد این که اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد حضور ناتو در افغانستان با واکنش های شدید در بریتانیا مواجه شدند. شماری از زنان افغان هم برای کسب درآمد به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت و کلاه رو آوردند.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خود. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که در مناطق مختلف افغانستان برفباری های شدید ادامه دارد، شماری از شاهراها و سرک های اصلی هنوز هم برای تردد مردم و وسایط نقلیه بسته است. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که منابع حکومت طالبان ناوقت شب گذشته اعلام کردند که موج برفباری و باران های شدید باعث خسارات جانی و تلفات مالی به مردم شده. وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز جمعه گفت که برخی از شاهراها و سرکهای بزرگ افغانستان از جمله سالنگها به دلیل برفباری‌های اخیر و طوفان‌های شدید به طور موقت مسدود شدند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در صفحه فیسبوک خود نوشته که شاهرای سالنگ از روز چهارشنبه تا شب گذشته به دلیل برفباری‌های شدید بر روی ترافیک مسدود بود. به گفته حقشناس، روز پنجشنبه در منطقه دوشاخ سالنگ به دنبال برفباری شدید در اثر طوفان و برف کوچ یک هتل و چند مغازه زیر برف شده. وی افزوده که در ولایت بامیان، دایکندی، غور، بدخشان، هرات و غزنی نیز برخ سرک ها به دلیل برفباری های شدید و طوفان به طور موقت مسدود شده. به گفته حقشناس، با بهبود وضعیت هوا، عملیات پاکسازی برف از سرک ها آغاز شده و راه ها دوباره برای ترافیک باز خواهد شد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان همچنین از مرگ 2 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر به دلیل برفباری در سالنگ ها خبر داده. پیش از این رسانه های داخلی افغانستان از قول منابع اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بودند که در اثر برفباری های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان بیش از 40 تن جانهایشان را از دست دادند و بیش از 300 خانه تخریب شدند. در این حال شرکت برق افغانستان تحت کنترل طالبان اعلام کرده که یک خط وارداتی برق ازبکستان در مسیر پل خمری کابل به دلیل برفباری های شدید و طوفان آسیب دیده و در 12 ولایت افغانستان جریان برق قطع شده. شرکت برق در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تیم‌های تکنیکی این اداره منتظر عادی شدن وضعیت شاهراه سالنگ هستند تا این مشکل را هرچه سریع‌تر حل کنند. باشندگان کابل و ولایات مختلف افغانستان از کمبود و قطع برق شکایت داشتند. میگویند که مجبور شدند خانه هایشان را با چوب، زغال سنگ، دیزل و سایر مواد سوخت گرم کنند. وحید الله صادقی، متخصص حفظ محیط زیست، میگوید که مردم باید به جای مواد سوخت مضر از چوب و یا زغال سنگ استفاده کنند. اما آقای صادقی توصیه میکند که حتی زغال سنگ نیز باید فیلتر شده باشد.
مردم باید تلاش کنند که مواد سوخت مضر برای هوا را نسوزانند. اگر به جای آن از چوب بلوط که مواد مضر آن کمتر است استفاده شود، مفید خواهد بود. نوع زغال نیز وجود دارد که مواد مضر آن از طریق پروسس کیمیایی کاهش یافته سپس سوختانده می شود. اگر امکانات مالی باشد می توان آن را فیلتر کرد. فیلترها بسیار قیمت نیستند، کمی آب مصرف می کنند و باید برق داشته باشند. اگر مردم بتوانند دود خروجی از خانه هایشان را ابتدا تصفیه کنند، این هم یک اقدام مفید خواهد بود.
آقای صادقی به مردم توصیه می کند که از سوختاندن رابر و مواد پلاستیکی خودداری کنند. کارشناسان و فعالان محیط زیست می گویند برفباری ها و باران های اخیر در افغانستان امیدواری ها را برای پاک شدن هوا و محیط زیست افزایش داده، اما هشدار می دهند که استفاده از مواد سوخت مضر دوباره محیط زیست را آلوده خواهد کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم جاوید فیضی با تازه ترین گزارش ها با شماست.
تشکر از شما و سلام به شنونده های رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل بارندگی های شدید و طوفان ها قطع شده است. این شرکت افزوده از اثر این عارضه تکنیکی 12 ولایت افغانستان با کمبود برق و پرچوی های پیهم روبرو شده است. باشنده های برخی از این ولایات می گویند که پرچوی های بیش از حد و مکرر در فصل سرما آنان را با چالش های جدی روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با ادامه چالش ها و مشکلات در بخش برق رسانی در افغانستان، تازه شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که با قطع برق وارداتی ازبکستان به دلیل ریزش برف سنگین 12 ولایت افغانستان با کمبود برق و پرچوی های پیهم روبرو شده است. این شرکت نوقت روز پنجشنبه دویدل و در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته که با پرچو شدن این سرکت لاین انتقالی 220 کیلووالت برق وارداتی ازبکستان در مسیر پلخمری کابل، ولایت های کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننگرهار، لغمان، میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست و بخش از ولایت بغلان با کمبود برق و پرچوی های پای هم روبرو شدند. شرکت برشنا گفته است که تیم های تخنیکی این شرکت آماده رفع مشکل است، اما در حال حاضر به دلیل برفواری زیاد در سالنگ منتظر بهبود وضعیت هوا هستند. شرکت برشنا همچنان افزوده که یک مشکل فنی جداگانه در خط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان به ولایت های بلخ و فاریاب برطرف شده و برق در ولایت های بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب دوباره به حالت عادی بازگشته است. شمار از باشنده های ولایتی که با مشکل کمبود برق روبرو شدند میگویند که با سرد شدن هوا و ریزش برف و باران پرچوی های برق هم افزایش یافته و بر مشکلاتشان افزوده است. مرسل، یک باشنده شهر کابل، میگوید همزمان با سرد شدن هوا پرچوی های برق به نهایت زیاد شده است.
متاسفانه با سرد شدن هوا در 24 ساعت فعلا ما تقریبا 3 ساعت برق داشتیم. همیشه مشکلات برق در افغانستان وجود داره. در بهار که است به بهانه های گرمی قطع میشه، در زمستان به بهانه برف و باران قطع میشه. خب همیشه مشکلات برق داشتیم و فعلا هم زیادتر شده.
شفیق الله، یک باشنده ولایت ننگرهار، نیز میگوید که در روزهای اخیر مشکلات پرچوی های برق بیشتر شده است.
ولایت ننگرهار هم برق نداره که ما زندگی میکنم و بسیار زیاد خنک است. از دین روز بارانا است که دهی برق هم نمی باشه. مردم غریب است، کسی سولر واسه داره، کسی نداره. خداوند کنه که این مشکل زودتر حل شوه، چون مردم غریب هستن، مشتاقدار هستن، گاز و چوب و بازی گرفتار نمیتونه، قیمتی است.
این نگرانی ها در حال است که ولایت مرکزی افغانستان در این روزها شاهد بارش بی‌سابقه برف بوده و با آنکه هوا به شدت سرد شده، نبود و یا کمبود برق مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است. بر اساس اعلام اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان، از اثر این بارندگی ها به شمول سالنگ، شمار از شهرها و راه‌های مواصلاتی در ولایات مختلف افغانستان مسدود شده است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان در اوایل همین هفته اعلام کرد که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولید برق داخلی، با ظرفیت مجموعی 9.407 مگاوات برق در سال جاری، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های را با شرکت‌های داخلی خارجی امضا کرده است. اما مردم میگویند که افتتاح پروژه‌های برق‌رسانی در چند سال گذشته فقط یک نمایش بیش نبوده و هر زمان که برق وارداتی به افغانستان دچار عارضه تکنیکی می‌شود، مشکلاتشان از ناحیه کمبود برق بیشتر می‌گردد. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP می‌گوید که افغانستان یکی از نام‌ترین محیط‌های انرژی برق در منطقه به شمار می‌رود. این اداره سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 21 ژانویه گفتم مجموع مصرف انرژی برق در افغانستان از سال 2020 بعد این سو بیش از 100% افزایش یافته، اما این میزان به هیچ وجه نزدیک به مقدار برق مصرفی نیست که یک کشور برای داشتن زندگی عادی و معیاری به آن نیاز دارد. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، سیگار حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب پذیر ساخته است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که با بارش نخستین برف زمستان، شهر کابل چهره سپید به خود گرفته، برفی که برای شمار از شهروندان نوید آب و پایان خشکسالی است. اما پیش از آن، اظهارات دونالد ترامپ در مورد حضور ناتو در افغانستان با واکنش‌های شدید در بریتانیا مواجه شد. اظهارات ترامپ در مورد نحوه مشارکت ناتو در جنگ 20 ساله افغانستان واکنش‌های شدید سیاستمداران بریتانیایی، نظامیان پیشین و نویسندگان را برانگیخت. ترامپ گفته است که نیروهای کشورهای عضو ناتو خود را از خط مقدم جنگ دور نگه داشته بودند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر این که نیروهای ناتو در افغانستان از خط مقدم جنگ فاصله گرفتند، اعضای پارلمان بریتانیا و نظامیان پیشین را خشمگین کرد. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ما هرگز با آنها نیاز نداشتیم. او افزود:
ما در حقیقت هیچگاه از آنها نخواستیم. آنها خواهند گفت که برخی نیروهایشان را به افغانستان فرستادند. چنین و چنان، البته آنها را فرستادند، اما برخی عقب ماندند، برخی از خط مقدم فاصله گرفتند.
این اظهارات ترامپ با انتقادات سیاستمداران بریتانیایی مواجه شد. منتقدان به این نکته اشاره کردند که 457 سرباز بریتانیایی در جنگ 20 ساله افغانستان کشته شدند و همچنین گفتند که خود ترامپ در جوانی از شرکت در جنگ ویتنام خودداری کرده بود. کالوین بیلی، عضو پارلمان از حزب کارگر و افسر سابق نیروی هوایی که در افغانستان با نیروهای آمریکایی خدمت کرده است، به خبرنگاران گفت که ادعای ترامپ با واقعیت عینی کسانی که در آنجا خدمت کردند هیچ تطابقی ندارد. بن اوبسجکتی، عضو پارلمان از حزب محافظه‌کار که در رده توران در نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، گفت: بسیار تأسف‌آور است که ببینیم قربانی ملت ما و شرکای ناتو تا این حد توسط رئیس جمهور ایالات متحده کم ارزش شمرده می شود. همچنین رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام دیزی اظهارات ترامپ را خوفناک خواند و این اظهارات را توهین به سربازان مرد و زن بریتانیایی دانست که خود را در خطر انداخته و بسیاری فداکاری نهایی کردند تا به متحدان کمک کنند. رئیس کمیته امور خارجی امیلی تانبرن این اظهارات را بیش از یک اشتباه ساده توصیف کرد و آن را توهین به خانواده های خواند که اعضایشان در جنگ افغانستان جان باختند. بر اساس گزارش آژانس خبری آلمان، پیش از این نیز ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود که در دوران جنگ ویتنام با بهانه بیماری از سربازی اجباری خودداری کرده بود. استفن استیوارت نظامی پیشین نویسنده و خبرنگار گفت اظهارات ترامپ هم اشتباه است و هم توهین‌آمیز و افزود که ترامپ به یاد صدها سرباز بریتانیایی که در افغانستان جان خود را از دست دادند توهین کرده است. همچنین اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات در یک پست تویتری نوشت ترامپی که 5 بار از خدمت نظامی خودداری کرده است چگونه جرأت میکند قربانی های آنها را زیر سوال ببرد؟ پس از ایالات متحده که 2461 سرباز خود را در افغانستان از دست داده، بریتانیا دومین کشوری بود که بیشترین تلفات را در این جنگ 20 ساله متحمل شد. ایالات متحده تنها کشوری در میان اعضای ناتو است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 سایر اعضا را به ارائه کمک و حمایت طبق ماده 5 پیمان امنیت جمعی ملزم کرد.
بیشتر از خبر،
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با ابراز نگرانی میگوید که محدودیت‌های وضع شده برگشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی مالی روبرو ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که این محدودیت‌ها دسترسی مهاجران افغان به خدمات اساسی در پاکستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که محدودیت‌ها برگشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران‌های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت‌ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند اتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغانیز می گویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برده شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استراده و افغانها را بازداشت می کند، حتی به خانه ها می روند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیتی دکان های ما را نیز کسی نمی خرند و حتی پول اجناس ما را نمی دهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودک داریم.
شمار دیگر از پناهندگان افغانی در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشر دوستانه در این ایالت را به گونه اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریال میاخیل مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند، کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند، آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند، در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان، خواسته است که با آزار، اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و برخی لباس‌های دیگر رو آوردند. این زنان که شماری از آنان از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند که با این کار هم خود را سرگرم نگه می‌دارند و هم در کنار تهیه لباس برای اعضای خانواده از فروش این تولیدات درآمد نسبی به دست می‌آورند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی، بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم میتواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید میکند که زنان و دختران دیگر نیز میتوانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حال به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پت نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، به روی از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تا اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست به روی بالشت انداخته میشه، به روی میز انداخته میشه، به روی ظرف میشه، به روی تلویزیون و به روی خیر و این چیزا دیزایناش سیتاش به خونه یه به خونه یه به سروست خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به زوق قیمت خوبی میگیره که بعد مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه، تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نوع دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، جراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید به خاطر تحفه برایش گلاب، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماری از دختران و زنان از ولایت‌های کنر، کابل، غزنی و پروانی دیدگاه‌های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده گفتند که بافتن لباس‌های زمستانی، سرمیزی‌ها و دیگر وسایل تزئینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه‌ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغانی یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. با گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرهاد، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاه است، تخلص من فرهاد است. اول سنبله 1337 در دایه کنار پاتها به قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوز خوشبختانه هست، به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش شروع کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرهاد، ما مو ویدیوی که کوتاهی که در راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم، چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین؟ یعنی از کجا شروع کردین؟ به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این بسیار میجنگن و این سوره با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا اون رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراست و افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یه دنگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش این بود که من بفرانسه خیلی باز اقتصاد ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیاد نداشتیم که بگم خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، موتر آماده بسیار زیاد داشته باشه. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به اون دلیل ما آمده این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعدش که دکتر شدیم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب برای جنبش های دانشجوی اون زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که ما فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا در بیان سی و سی و دو ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نمیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم، همچون ایده توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من، ما به مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیری را که من در واقع باز کردم دارم کار انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی رو بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، این تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیک بچه‌ای که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراعیم است که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله به اختیار خودمون.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما بید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنه، که می یکی از اختراعات خوده که در واقع اوارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمدی ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد این نبتنه به تولید هم برسنه. اقتراعات دیگرم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خوب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خوب زندگی ما تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکت بیایم درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مساعی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، یا به اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان و وقت ما متاسفانه ندارم.
دکتر فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن. بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه،؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشن پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سخت است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشم شما را آقای نظر از استادیو ببندم و به شما بگم برین خانه به خود پیدا کن. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خود رو پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخورم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما با واقع، میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب، در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن؟ مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کن من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنیم مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگر شما به این فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب بالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنم. شما اگر بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسط داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش به پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کردیم و این جبران ناپذیر به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من مثلا امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دخترای افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه عمل خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنجشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی و بچه خود میدی و بی خرج میکنه. این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان دست بخنه که من انشاءالله یک جامعه پیشرفته و متمدنه داشته باشیم.
آقای احمد شاه فرحت، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه. شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختی های برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهم سوئد، نروژ، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میرید مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو می‌کشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز می‌شینه. برای که پرونده یه نر بیرون میکنه، ممکنه نر دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بیری یه مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منطقی دو تا کشوری که الان ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیت های به پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانی ها بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرحت، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که من به سرسن فیرم بچه فاکولتر دست بیدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که ما شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم.
بله.
یک نیم ساعت اول یک مختار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه، وقتی که میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائله که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب.
بله.
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که من چرا نمیتونم با هم باشم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومالات برای انداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان محمد شاه و فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بود، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر از بره شما نگاه بکن، ما اسم خاص نمیگیره، از دوستان حال تشیع ما، از دوستان حال سنت ما، همیشه یک دن رهبر بود. به طور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه. این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره نار بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رای من درسته، هر کسی که برای علیه من اونه دشمن من. شما فرض کنید در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبر زندان. او بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان اونجا بذیر بگویم شما به مثلا مکتب خود اسنج خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشیر بگویم فرض کنیم بس لاین اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنن رای حل پیدا کنن. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داد. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره. چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنید ما چرا خمی حل کن.
بله.
اینو ما باید به دست بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم. کار تیمی انجام نمیدیم. با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشه به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نظر. ما اولین معلم ما مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما که قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش اللهم میشه قول، اون قدر قشنگ به ما درس داده که ما تال تو ذهنیمه، اصلا صحنهش تو ذهنیمه. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما هم دو باز زن بوده.
بله.
من زمانی که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیای افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینید دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب است و میابد است و کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدای بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسای رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی، همچنین کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جامعه بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
نشانه ی